برای خودم پیش اومده که تو مطب دندون پزشکی که بودم، اون آقای دکتر یه برگه روی برگه نوشته بود این موارد و حتی با دستخط خودش، و حالا اینا رو مثلا پاره کرده بود، تیکه تیکه کرده بود، و موقع که این کار رو انجام میداد این تیکه ورق رو به آدم میداد. فرض بکنید که چقدر جالب میشه و چقدر زیبا میشه که این مواردی که یک فردی که دندون خودش رو کشیده، چه مواردی رو تا 24 ساعت بعد رعایت بکنه، چه چیزهایی رو باید بخوره، چه چیزهایی رو نباید بخوره، اینها رو در قالب یک فیلم این آقای دکتر تهیه بکنه و ارسالش هم حتی میتونه از این طریق باشه که اون آقای دکتر بگه که این فیلم رو میتونی از طریق منشی دفتر، از طریق رسانه‌های اجتماعی دریافت بکنید بدون یک ریال هزینه. و دقت بکنید که اگر یه همچین محتوایی رو به مشتری خودتون بدین، احتمال خیلی زیادی داره که این محتوا رو به دیگران هم بده و این باعث تبلیغات کار شما خواهد شد. در این رابطه در روزهای بعد توضیحات بیشتری هم خواهم داد و امیدوارم که براتون مفید واقع بشه.
شب بخیر. 23:31 چراغ مهارتمون رو هم به اتفاق شما عزیزان شنونده روشن کردیم عزیزان، و اما سوالی هم که از شما میپرسیم این هست که چیکار کنیم که مشتریان ما بیان ما رو به دیگران هم معرفی بکنن. پیامک های شما هم جالبه. خب هم مسائل فنی رو یادداشت کردید و نوشتید برای ما و هم خود اخلاق و مشتری مداری رو هم خیلی بهش اشاره کردید. دو تا نکته رو آقای دکتر اشاره کردن، گفتن اول اطلاعات کافی درباره محصول بدونید، دوم نسبت به رقیبتون اطلاعات داشته باشید. اون دو تا دیگه چی بود آقای دکتر؟
سومیش اینه که راجع به علم فروش مطالعه کنید، تحقیق کنید، تکنیک های فروش، زبان بدن. کتاب های آقای آلمپیز تو زبان بدن خیلی خوبه، واقعا تأثیر میذاره. وقتی که مشتریتون میاد گوشش رو میخارونه، شما متوجه میشید تو سرش چی داره، چی میگذره و چی باید بهش بگید. نوع لباس پوشیدن در تو باش کتاب بخونید، تکنیک های بستن معامله بهش میگن کلوزینگ، شخصیت شناسی مدل MBTI، مدل دیسک، مدل های NLP و هر مدل دیگه
دانشه. یعنی بعضی وقتا مثلا میگن آقا ما به یه فروشنده نیازمندیم. ببینید فروشندگی دانشه، یا حالا خود این که بتونیم بازار فروش رو داشته باشیم، واقعا دانشه،
هم دانشه و هم سخت کوشی میخواد.
بله.
آماده بودن، من میگم فروش یعنی آمادگی. آدم‌های حرفه‌ای در هر سنفی آماده‌اند. یعنی یک پزشک حرفه‌ای پزشکی نیست که 30 سال پیش مدرکش رو گرفته و دیگه مطالعه نمی‌کنه. پزشک حرفه‌ای اون که مطالعه نمی‌کنه یک کلینیک درب و داغون داره و مشتری هم نداره. ولی پزشک حرفه‌ای پزشکی که آخرین مقالات رو می‌خونه، توی وبینارها، سمینارها، همایش‌های جدید شرکت می‌کنه، با دانش روز دنیا همراهستاست، مطبش هم شلوغ، قیمتش هم بالاست، خونه‌ش هم بالا شهره. یک آدم، یک المپیکی، یک ورزشکار حرفه‌ای که المپیکی است، همواره باید خودش آماده نگه داره. شما به عنوان فروشنده چگونه میتونید خودتون آماده نگه دارید؟ گفتم یک، راجع به محصولتون خوب بدونید، نقطه به نقطه محصولتون رو باید بشناسید. دو، در مورد رقیبتون بدونید. سه، علم فروش بدونید، یعنی برید کتاب بخونید، کلاس برید، مقاله بخونید، هر جوری که میدونید علم فروشتون رو تقویت بکنید. و چهارمیش یکم سخت‌تره. چهارمیش باید حواشی محصولتون رو هم بدونید. در مورد حواشی محصولتون اطلاعات داشته باشید. یعنی چی؟ مثلا من دوباره مثال ملک رو میزنم، من فروشنده ملکم، خب باید راجع به آینده ملک بدونم چه اتوبان‌های قرار از اینجا رد بشه، چه مجتمع‌های بزرگی قرار تأسیس بشه و غیره. باید راجع به نرخ طلا و سکه و ارز و میزان رشد و صعود و افولش بدونم. باید راجع به علم زبان بدن بدونم. مثلا فرض کنید من فروشنده مثلا صندلی ماساژم، خب راجع به دستخوان باید بدونم چند تا موتور داره، چقدر بدن رو گرم می‌کنه، از چه چرمی استفاده شده و غیره. راجع به فنگشویی باید بدونم که اینو که گرفتن کجا بذارم. راجع به چیدمان منزل باید اطلاعاتی داشته باشم که آیا من اینو که گرفتم ببرم تو اتاق خوابم، ببرم تو سالن ورزشی خونم، ببرم توی پذیراییم، یا کجا باید بذارم. راجع به ستون فقرات باید برم مطالعه کنم به اندازه یک دکتر ارتوپد، یا کمی کمتر از اون کلیاتش رو بدونم. راجع به دردهای ستون فقرات، راجع به روماتیسم باید بدونم. اینا به علم فروش ربطی نداره، اینا حواشی فروش شماست. وقتی که راجع به حواشی اطلاعات به دست میارید، خیلی قدرتمندتر میتونید ظاهر بشید و خیلی مشتری به شما اعتماد بیشتری میکنه. حالا شما به من بگید، وقتی که شما این 4 تا علم رو داشته باشید، فروشتون با فروش امروزتون با هم دیگه برابره؟ قطعا برابر نیست. حقوقتون هم برابر نیست. سازمان های بزرگ میان دنبال شما و شمایید که تصمیم میگیرید که تو کدوم سازمان کار بکنید.
خیلی نکات خوبی بود آقای، متشکرم آقای دکتر. بریم سراغ بخش فضای مجازیمون. سوالاتی هم که خیلیشون در حالا قسمت ویژه حالا یا دایرکت برای ما ارسال شده بود در قسمت ویژه فضای مجازی که حالا آقای فرانی میخوننشون.
بله در خدمتتون هستم آقای دکتر. سایی دوستان تو شبکه اجتماعی هم از ما سوالاتی پرسیدن که تو این بخش میخواییم بهش بپردازیم. یکی از مخاطبان گفتن که سلام خدا قوت، شده از تلاش بیوقفه خسته بشید فارغ از اینکه نتیجه میگیرید یا نه؟ منظورم خسته شدن از تلاش و چالش های دائمی روزانه است. اگر آره چی کار میکنید اینطور وقتا؟ حالا این یه ذره سوال روانشناسی.
آره بسیار شده که خسته میشم، ولی کن یک چیزی وجود داره به نام چرایی.
بله.
روزی که من هر وقت به از هر حوزه‌ای خسته میشم، من خسته میشم روز برم سر کار، آیا تصمیم میگیرم دیگه نرم سر کار؟ چرا میرم سر کار؟ چرا؟ چون چرا، این چرای خیلی مهمه. چرا که من باید واسه بچم خونه تعمیر بکنم، غذا تعمیر بکنم. اگه اون چرایی کسب و کارتون رو بدونید، با قدرت میتونید راجع به خستگی ها باش مبارزه بکنید.
خیلی هم عالی. گفتن که سلام خدا قوت، داداش من مدرک برق صنعتی از فنی حرفه‌ای داره و به تمام کارهای تعمیراتی و فنی و برقکاری و کامپیوتر آشناس و کار بلده، ولی الان تازه اومده توی که از این شهرهای کشور و هیچ سرمایه‌ای نداره. چی کار باید کنه؟
ایشون به نظر من توی یکی از برندهای بزرگ اگه میتونه مشغول به کار بشه، یا این که باید اگه از قدرت فنی خودش مطمئنه با یک نفر شریک بشه و یک کسب و کاری راه بندازه. اصولا این روزها برای راه اندازی کسب و کار با توجه به شرایط مجازی خیلی سرمایه‌ای هم نمیخواد. یک صفحه توی شبکه‌های اجتماعی درست بکنه، شروع کنه محتوا تولید کردن. نکتهش اینه که توی محتوایی که تولید میکنه نگه من فروشنده ام، من تعمیرکارم، بیاین به من پول بدید. یه چیزی بده، نه که یک چیزی بگیره. نگه من اومدم این شبکه رو، این سفر رو درست کردم که شما بیاین به من پول بدید. بگه من این شبکه رو درست کردم، اگه سوالی دارین از من بپرسید. آیا سیستمتون خرابه؟ تو چه حوزه‌ای بودن ایشون؟
نگفتن.
آره. مثلا بعد
نه ایشون برادرشون تو حوزه برق صنعتی برادر.
آره. آیا ستاره مثلث خرابه؟ آیا سیمکشی برق صنعتی آرستیتون تو کارخونه مشکل داره؟ اگه این مشکل رو دیدید اینجوری برطرفش کنین. اگه اون مشکل رو شروع کنه به آموزش دادن و آموزش دادن، یواش یواش خودش رو به عنوان یک استاد معرفی میکنه و شرکت‌های بزرگ خودشون میان و ازش خواهش میکنن که بیا تو این حوزه براشون کار بکنه یا بهشون مشاوره بده و کمکشون بکنه.
خیلی هم عالی. آقای حمیدرضا نیکپی گفتن که برای کشف نیازهای جامعه از کجا باید استعلام بگیریم تا اینکه کالایی که موجود هست و بهترین تولید کنندگان رو داره مجبور به تولید مجدد نشیم.
یه بار دیگه.
برای کشف نیازهای جامعه از کجا باید استعلام بگیریم تا کالایی که موجود هست و بهترین تولید کنندگان رو داره مجبور به تولید مجدد نشیم؟
اصلا نیازهای جامعه هیچ جای قابل استعلام نیست. نیازهای جامعه رو شما باید به عنوان یک کارآفرین تشخیص بدین. یعنی اصلا فلسفه وجودی یک کارآفرین اینه. کارآفرین کیه؟ کارآفرین کسیه که یک نیاز رو در جامعه خودش پیدا میکنه و راه حل رفع اون نیاز رو پیدا میکنه و میگه برای رفع این نیاز اینقدر پول میگیرم. این تعریف یک کارآفرین در هر حوزه‌ای. شما به عنوان کارآفرین وظیفه دارید که این نیاز رو پیدا بکنید. در مورد نیاز هم 4-5 نیاز هست که حالا در بحثش مفصل توضیح میدم.
بله یکی از شنوندگان گفتن که سلام، من تولید کننده هستم و محصولاتم در درجه دوم اهمیت خرید خانواده ها هست. برای بحث بازاریابیش و فروش چه اقداماتی باید انجام بدم؟
چه محصولی هست؟
نگفته، فقط گفته درجه دوم اهمیت خانواده.
خب اگه الان صدای منو میشنوین ببینین چه محصولی من کمکتون بکنم.
گفتن که به نظرتون با تولید اسباب بازی برای بازار عید امسال میشه کسب کار خوبی راه اندازی کرد؟
بله به راحتی بازار هدف بسیار خوبی هست. و این رو هم به شما بگم دوستان، جامعه متوسط ایران داره اندازش کوچیک میشه و قسمتش میره، حالا من این تمام آمار بدم، قسمتش میره تو جامعه فقیر زیر خط فقر و قسمتش میره تو جامعه پولدار. و حواستون باشه هر کسب کاری راه اندازی میکنید به این اعداد لطفا دقت کنید.
گفتن که برای شروع کسب و کار چطور بازاریابی باید انجام بشه؟ تو زمین بازاریابیش سوال پرسیدن.
آره. اول از همه باید بازار هدفتون رو بشناسید. یک، پیدا کردن بازار هدف توضیح دادم، اگه نشنیدید برید یک بار دیگه بشنوید. دو، پیدا کردن رسانه 3 نوشتن یک پیام خوب، پیامی که اون بازار هدف دوست داشته باشه و گوش بکنه. 4 اینی که شما چگونه اولین خدمت رو به مشتری بدید، نه اولین خدمت رو از مشتری بگیرید. 5 خود به خود فروش اتفاق میفته. 6 راهکارهایی که یک تجربه عالی به مشتری بدین و باعث بشید که مشتری بره و مشتری دیگر رو بیاره. همون بحثی که امروز آخرین جلسه میخوام بهش بپردازم.
و آخرین سوال این که گفتن سلام، من تولید کننده خمیر فلافل هستم و با گران شدن قیمت نخود مرتب مشتریای من کم میشن، چطور میتونم بازار خودم رو نگه دارم و گسترشش بدم؟
اگه بازار هدفتون گسترده است، پیشنهاد میکنم از پوزیشنینگ استفاده بکنید. یعنی یک قسمت از بازار هدف رو پیدا بکنید، فقط برای اونا تولید بکنید. مثال عرض میکنم، شما خمیر نخود رو بگیرید، با یک مقدار مثلا میگم سینه مرغ ترکیبش کنید و فقط برای بازار هدف پولدار بدنسازها بگید. بگید من فلافل مناسب برای بدنسازها تولید کردم، من فلافل مناسب برای خانم های باردار تولید کردم، من فلافل مناسب برای آقایون تولید کردم، من فلافل مناسب برای مثلا نوجوان ها تولید میکنم. وقتی که بازار هدفتون رو این شکلی سگمنت کنید، کوچیکش بکنید، به یک حوزه کوچیک از بازار بهش میگن نیش مارکت، به یک بخش کوچیک از بازار قدرتمند حمله بکنید، بازار هدف خوبی پیدا خواهید کرد.
خیلی ممنون از شما دکتر، سپاسگزارم.
دست شما درد نکنه، باز هم سوالات شما رو تا زمانی که فرصت داشته باشیم پاسخ خواهیم داد. عزیزان شنونده، 23:41 میخوایم یه چراغ دیگر رو هم براتون روشن کنیم. ۲۳:41 شب آفتابی با موضوع حفظ مشتری و بازار فروش در زمان بحران کسب و کار و جناب آقای دکتر محمد سایی مشاور و مدرس کسب و کار که مهمان ارجمند ما هستن. یه بخش ما تو برنامه‌مون داریم به اسم چراغ مطالعه که خیلی مورد توجه شما قرار گرفته. آقای ابراهیم رستمانی این بخش رو برامون اجرا خواهند کرد.
خانم ها آقایان سلام، وقت بخیر، امیدوارم حالتون عالی باشه. براتون بهترین ها را آرزو میکنم. ارادتمند شما ابراهیم رستمانی هستم. امشب هم میخوام یک کتاب منحصر به فرد و ارزشمند بهتون معرفی بکنم. چقدر جالب، میگن کتاب ها رو از روی جلدشون یا تعداد صفحاتشون اگر کمه هرگز قضاوت نکنید. امشب میخوام یک کتاب ایرانی بهتون معرفی بکنم که 80 صفحه است. اسم کتاب نبایدهای کسب و کارهای کوچک و کارآفرینان است. سرکار خانم موسوی و جناب آقای دکتر میرواحدی این کتاب رو نوشتن. این کتاب 4 فصل داره. در واقع مطالعه مورد کاویه، یعنی اومدن یک کسب و کاری رو بررسی کردن و در موردش صحبت کرده تو هر فصل، که در واقع 4 فصلی که داره. فصل اول یک کسب و کار انتخاب شده، دربارش صحبت کرده، بعد اومده تو فصل دوم عارضه‌یابی کرده، یعنی در مورد نبایدهای یک کسب و کار رویایی صحبت کرده و اونها رو بررسی کرده. تو این قسمت به 19 مورد یا همون نباید اشاره کرده. من چند تا رو مثلا مثال براتون میارم. میگه هیچ وقت بدون بررسی ایده و تحقیق وارد بازار نشید. حتما منحنی عمر محصولات رو کامل بشناسید. هیچگاه رهبری بازار رو از دست ندهید. به بازار نمایندگانتون و بازخوردهای نمایندگانتون و مشتریانتون بی‌اعتنا نباشید. میگه از قانون تمرکز در کسب و کار استفاده بکن و حتما با مشاوران متخصص مشورت بکن و به نظرات اونها توجه بکن. یه جمله جذاب و یک فصل خوب داره، میگه که بدهی را با بدهی پرداخت نکنید. بعضیا وام میگیرن میرن بدهی رو پرداخت میکنن، ولی شما وقتی وام میگیرید میتونید سرمایه گذاری بکنید، تولید بکنید، روی محصولت کار بکنید. یه بخش داره میگه نیروهای ساده را هرگز استخدام نکنید، چون کارمندان شما چندین برابر حقوقی که پرداخت میکنید هزینه دارن. بعد اومده تو فصل بعد اون مورد دوم رو بررسی کرده، بعد به 10 مورد اشاره کرده، یعنی نبایدهای اون کسب و کار. مثلا یه جمله جالب داره، میگه پشت میز جای کوتاهی است برای دیدن بازار. یعنی بلند شو برو رصد کن، بررسی کن، حرکت کن، تحقیق کن، بازار رو ببین. یا مثلا میگه هرگز تبلیغات بی هدف انجام نده. من بهتون توصیه میکنم کتاب 80 صفحه نبایدهای کسب و کار کوچک و کارآفرینان را حتما بخونید و در کسب و کارتون پیاده سازی کنید. متشکرم با من همراه بودید. تا معرفی کتاب‌های بعد شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
متشکرم از ابراهیم رستمانی بابت بخش چراغ مطالعه که امروز هم کتاب رو به ما معرفی کردن در برنامه شب آفتابی. آقا مرتضی از مشهد نوشته با برادرم کارخونه باکس‌های نوری زدیم، فروشمون خیلی خوبه، خیلی هم راضی هستیم. آیا لازمه برای تبلیغات هزینه های مازاد انجام بدیم؟ آقای دکتر لازمه؟
به نظر من تبلیغات خوبه، شاید این تو برنامه نباید بگم، ولی اگه فروشتون خوبه و تبلیغات بکنید، اگه نسبت عرضه و تقاضاتون تغییر پیدا کرد، وقت خوبی که شما قیمت رو تغییر بدید. اگه تبلیغات بکنید این نسبت تغییر پیدا خواهد کرد.
بله. دوست دیگری نوشته که میخوام کاری رو شروع کنم اما روز بعد فراموش میکنم، انگیزم کم، راه حل بدید. میخوام برای ساخت محتوا کار فیلم برداری انجام بدم. یه جوون 26 ساله هستم، دیپلمه.
یادداشت کن کاراتو دوست من، یادداشت کن و براش برنامه زمان بندی بذار. یک چیزی هست به نام گان چارت، اینو سرچ کن، اینو تحقیق کن، بگر پیدا بکن و توی این جدول یادداشت کن و طبق این جدول اگه پیش بری، بهش میگن کلندر محتوا، هم بهش میگن تقویم محتوا، با این اگه پیش بری چیزی رو از قلم نمیندازی.
شنونده دیگری نوشته که اگه بخوایم یک کاری رو شروع بکنیم، اولین ویژگی که باید در خودمون دنبالش بگردیم چیه؟
شجاعت.
آفرین، شجاعت، نکته خیلی خوبیه. یعنی واقعا باید شجاع باشه. ما تو این دور زمانه
باید شجاع باشن.
بخوایم دنبال یک کسب و کار باشیم باید شجاع باشیم. نوشتن که سلام، از انگیزه صحبت کردید ولی این که بخوایم انگیزه رو تبدیل به عادت بکنیم خیلی کار سختیه. راهکار براش دارید؟
4 تا کتاب معرفی کردم. بله، آقای دارن هاردی و آقای اسامی که گفتم همه کتاب‌هایی دارن تو این حوزه که میتونه بهتون کمک بکنه. قطعاً میتونه بهتون کمک بکنه.
دوست دیگری نوشته تو کار برق صنعتی و نصب پمپ‌های چاه‌های عمیق هستم، در کار حسابداری مربوط به کار خودم و نوشتن فاکتورها و پیگیری وصول و مطالبات مشکل دارم، چیکار بکنم؟ 902-0800 علیرضا سبیانی.
مطالعه بکن، باید تو این حوزه مطالعه بکنی و احتمالا من حدس میزنم که ایراد کار در بخش حسابداریتون نباشه، در بخش انعقاد قراردادتون باشه. یه نگاهی به انعقاد قرارداد بکنید، ببینید آیا برای تسویه حسابها وجه التزام گذاشتن یا نه. یعنی که اگر طرف به موقع پولشو پرداخت نکرد، هر وقت پرداخت کرد همون مبلغ رو باید بده، یا روز شمار جریمه از همون روز شروع میشه. اگه نذاشتن بذارن مشکل تو برطرف.
بله، بازم من اینجا کلمه این سوال رو بنویسم. نوشته که برای ساخت محتوای برای فیلم برداری باید چیکار بکنم؟ برای بهتر شدن فیلم چه کنم؟ کجا اون رو انتشار بدم؟ خواهش میکنم تو این زمینه من رو راهنمایی کنید. محمد از بجنورد. همون تولید محتوا میخواد بکنه.
آره، یک تقویم محتوایی باید بنویسی و توی این حوزه، خب من تخصص ندارم، من توی حوزه محتوا خیلی تخصص ندارم، حتما دوره‌هایی هست در این حوزه که میتونی شرکت بکنی برای تولید فیلم. من فیلم ساز نیستم، ولی که اگه برای فروشش مشکل داشته شاید بتونم بهت کمک بکنم.
913-542 میگن هرچه پوشاک تولید کنیم بازار جا داره و نیازه. میخوام شروع کنم ولی از نوسان قیمت مواد اولیه و هزینه و اینا میترسم، باید چیکار کنم؟
اگر دوباره شما اعداد رو دقیق بدونید و حدودی خودتون حساب نکنید، سرانگشتی حساب نکنید با جزئیات، شما امروز یک چرخ خیاطی می‌خرید مثلا قیمت 20 میلیون تومان، آیا چرخ خیاطیتون چند سال کار میکنه و چند سال دیگه قیمتش چنده؟ اگه 3 سال دیگه قیمتش میاد پایین‌تر چون دست دوم شده، بعد قیمت اون رو استهلاک شده در طول مدت حساب بکنید. اگر با اعداد دقیق کار می‌کنید لزوم نداره بترسید، چون خصوصا تو صنعت پوشاک فاصله بین خرید تا فروش مثلا خیلی طولانی نیست، کمتر از 1 ماهه. و این یک ماه آسیب جدی به شما نمیزنه و اگه افزایش پیدا بکنه خب شما هم میتونید محصولتون رو افزایش بدید. ولی اگه اعدادتون رو نمیدونید و حدودی میدونید، اصطلاحا خیلی این کلمه مستدله که سرانگشتی حساب میکنید، احتمال داره که ضررهای بزرگی رو خدای نکرده مرتکب بشید.
بله. دوست دیگری نوشته سالهاست به هیچ وجه نمیتونم روی شغل تمرکز کنم، حدود 30 شغل عوض کردم، از بچگی دارم کار میکنم، به جایی هم نرسیدم. علوی چیکار کنم؟
شاید بهتر باشه که روی چشماندازتون کار بکنید. یعنی تعریف استراتژی میگن اینه، این که تو الان کجایی، به کجا میخوای بری و چگونه میخوای بری. شاید به اون جایی که میخواید برید رو خوب ترسیم نکردید که اینقدر شغل عوض میکنید. وقتی که من یک مقصد ثابت داشته باشم، میگن تو برف اگه میخوای به یک سمتی بری نباید جلوی پاتو نگاه کنی، باید به هدف نگاه کنی تا خطت مستقیم باشه. اگه به جلو پا نگاه کنی ممکنه زیگزاگ بری، و اگه شما به دور نگاه بکنید، به چشم اندازتون رو کامل با حوصله بشین، ماموریت و چشم اندازتون رو بنویسید، احتمالاً این پرش ها کمتر خواهد شد.
شهروند محترم که پیامک داده بود، دوست پیامک قبلی واسه تولید محتوای ویدیویی، من حالا بر اساس سابقه خودم میخوام بگم و مطالبی که دارم این روزها مطالعه میکنم، ایشون با گوشی موبایل خودش، نیاز بله. نیستش که بره هزینه کنه، هزینه آنچنانی، از محصولش فیلم بگیره، عکس نه فیلم بگیره تو حالتهای مختلف و خودش هم اون محصولش رو معرفی کنه. یه جورایی بهش میگن، حالا ادبیات انگلیسی نه همون فارسی، معرفی کنه. بعد فارغ از این قضیه، صفر تا صد محصولش رو داره معرفی میکنه، از مزیت‌های محصولش هم به مخاطب بگه. چون مثلا من فلان لباس رو پوشیدم، از جنس این بگم، به این بپردازم که چه جنسی هست، آیا باعث چروک شدن میشه یا نمیشه، فلان نحوه اتو کردن این لباس رو بگم، این مخاطب بیشتر جذب میشه. بعد تو شبکه‌های اجتماعی مختلفی بره بارگذاری کنین و منتشرش کنه، اما هدف و فوکوسش توی شبکه اجتماعی باشه و برای فروشش هم تو شبکه اجتماعی سرمایه گذاری نکنه، بهتره بره یک سایت راه اندازی کنه و مشتریانش رو سوق بده به سمت سایت. این خیلی زمین تولید محتوا بهش خیلی کمک هم خواهد کرد و میتونه دوره های تولید محتوای ویدیویی هم که بیرون خیلی هست هم شرکت کنه، اما با یه گوشی دوربین راحت میتونه
همین گوشی موبایلش که نخواد هزینه ای. الان هم انواع نرم افزارها برای تدوین رو خود گوشی هم هست، خیلی هم راحت میتونن عزیزانمون انجام بدن. سید سینا نوشته یه ایده در زمینه فرهنگی دارم ولی تحقیقات بازار بلد نیستم شرکت بزنم، باید چیکار کنم؟
تحقیقات بازار شرکتی هستن که کار تحقیقات بازار رو انجام میدن ولی خیلی گرونن. شما باید این مورد کوچیکشو تولید بکنی، یک بازار سنجی بکنی، تحقیقات میدانی که میتونی انجام بدی، به 50 نفر بفروشی، بری تو بازار رصد بکنی، اعداد رو اندازه‌گیری بکنی و بعد از اون سایز تو یواش یواش بزرگتر و بزرگتر کنی، ولی هرگز در سایز بزرگ شروع نکن.
یعنی باید اول با همون
کوچیک،
عدد کوچیک شروع کنه، آزمون و خطا بکنه، بعد کارشو انجام بده. نوشته کارمو تازه شروع کردم و میترسم هزینه زیادی برای تبلیغات بذارم، شما صلاح میدونید این کارو انجام بدم یا نه؟ مرداد از مشهد.
تبلیغات در صورتی خوبه که شما بتونید خروجیشو اندازه‌گیری بکنید. شما یک نمایشگاه شرکت میکنید، یک مقدار هزینه بابت خود نمایشگاه میدید، بابت غرفه‌آرایی میدید، بابت لباس میدید، بابت پذیرایی میدید، همه اینا رو یادداشت میکنید، میشه یک عددی. هزینه شرکت در نمایشگاه میشه اون عدد. اعدادی که در مورد کسب و کار گفتم خانم تقریبا ایناست. بعد از این نمایشگاه شما مثلا فرض کنید که مثلا 40 میلیون تومان هزینه میکنید، روندش میکنم، 4000 نفر میان از نمایشگاه شما بازدید میکنن، شما باید بدونید به هزار هر یک نفری که از جلوی غرفه رد میشه 1000 تومان هزینه کردی.
آفرین.
خب اگه اینو بدونی قدر اون آدمایی که دارن عبور میکنن رو بهتر میدونین. از این 4000 نفر مثلا 400 نفر میان فرم پر میکنن، باید بدونی که به هزار هر یک نفری که فرم پر میکنه 10000 تومان شما هزینه کردی. از این 400 نفری که مدام فرم پر کردن، فرض کنید که 40 تاشون قرار ملاقات میذارید که کالاتون بهش بفروشید، 40 میلیون تومان خرج کردید 40 تا قرار ملاقات به دست آورید، یعنی به ازای هر قرار ملاقات 10 میلیون تومان هزینه کردید. خب اینجوری هیچ قرار ملاقاتی رو از دست میدین که اینا خیلی 10 میلیون تومان پولشه، شوخی نیست، 1 میلیون تومان، 1 میلیون تومان پولشه و شوخی نیست. از این 40 تا قرارداد 4 تا مشتری به شما میرسه، قیمت هر مشتری که برای شما در میاد دونه 10 میلیون تومان، شما برای داشتن مشتری 10 میلیون تومان هزینه کردید. در نهایت شما یک خروجی خواهید داشت. خروجیتون اینه که مثلا 6 تا قرارداد 10 تا قرارداد یک عدد قرارداد می‌بندید، عدد قرارداد رو می‌نویسید، سود حاصل از اون قرارداد رو می‌نویسید، یک عددی میشه. با 40 میلیون تومانی که اول هزینه کردید مقایسه می‌کنید. اگه بیش از 40 میلیون تومان بود این کار میتونید دفعه بعد هم تکرار کنید، اگه کمتر بود این کار تکرار نمی‌کنید یا شکلش رو عوض می‌کنید. بهش میگن سنجش ROI، بازگشت سرمایه.
بله، خیلی نکته خوبی بود. یعنی بعضی وقتا ما یه سری هزینه ها رو میکنیم عدد و رقمش هم نمیدونیم. میگیم مثلا حالا هزینه میکنیم در میاد دیگه. ولی واقعا آیا نشستیم حساب کتاب کنیم ببینیم که برای یه همچین به قول شما مثلا رفتن توی این نمایشگاه اصلا صرفه اقتصادی داشت ما همچین کاری کردیم؟ درسته بعضی وقتا میگیم که آقا اینا هزینه نیست، سرمایه گذاریه، ولی تا چه حد؟
من خیلی وقتا میرم یه جایی میبینم خانم تقریبا میگم که نمایشگاهی که برگزار کردن این چطور؟ میگه خوب بود یا بد بود. میگم عدد بدین. میگه نه دیگه، بلکی نبود، الحمدلله،
یا افتضاح بود یا خوب.
آقا این نشد. بعد عدد داشته باشید شما، دقیقاً باید عدد داشته باشید. و یک چیز دیگه هم میگم، خیلی از شنونده ها تو این دام میافتن، دام واقعا من افتادم و ضرر کردم، تو این دام میافتن که آقا درسته شما مشتری به دست نیاوردی ولی برند شدی، نامت افتاد سر زبان ها، 1000 نفر شما رو دیدن، 4000 نفر شما رو دیدن،
نشان تجاری شما رو شناختن.
دوستان وارد این دام، وارد این بازی نشد. هر کی به شما گفت بگید آقا من ترجیح میدم جایی تبلیغات بکنم که هم نام تجاری من دیده بشه، اسم تجاری من شنیده بشه و هم سود کنم، فقط اسم تجاری من دوست ندارم، این معامله رو، این بازی رو دوست ندارم، دوچار این اشتباه نشید که آقا درسته که نفروختی، به جاش هزاران نفر تو رو دیده باشن، افتادی سر زبون ها. زبون کجاست که سر زبون کجا باشه؟ به من بگو پول کجاست.
منطقیش همینا جدی. بله. اگه بخوایم منطقی نگاه کنیم همینه. خب سوالی هم که از مردم پرسیدیم، ما یه دقیقه بیشتر وقت نداریم.
وای
اصلا فکر نمی‌کردم، خیلی زود گذشت. سوالایی از اون شنوندمون هم خیلیش مونتا، ان شاءالله فرصت دیگه بشه در خدمتتون باشیم. این سوال رو هم خیلی کوتاه جواب بدیم، همون سوالی که از مردم پرسیدیم. گفتیم که چیکار کنیم مشتریان ما رو به هم دیگه معرفی کنن.
پاسخه جالبی شنیدم امشب، دو سه تا پاسخ کوچیک میخوام بهش اضافه کنم. یکیش خیلی ساده است، هیچ کس به این هنوز اشاره نکرد. آیا واقعا دوستان شما از مشتریتون میخواین که این کارو برای شما انجام بدن یا نه؟ آیا شما تا حالا به مشتریتون گفتین لطفا ما رو به این نفر دیگه هم معرفی کن؟ آیا این پیام رو بهش دادید؟ مثلا آقای حسین زاده، آقای اکبری، آقای اصغری، از کار کردن با ما راضی بودید؟ بله راضی بودم. انقدر راضی بودید که ما رو به دیگران هم معرفی کنید؟ این یک سوال خیلی ساده است، این باعث میشه مردم ترغیب بشن شما رو معرفی کنید. این کار اگه انجام ندید انجام بدید، خیلی ساده.
متشکرم، خیلی نکته خوبی بود گفتید. دوستان شنونده سپاسگزارم که برنامه امشب رو شنیدید. امشب از حفظ مشتری و بازار فروش با حضور آقای دکتر محمد سایی، مشاور و مدرس کسب و کار با شما گفتیم. پایان بخش و حسن خطاب برنامه ما هم کلامی است از مقام مؤذن رهبری.
رزق لایحتسب را همیشه در محاسباتتون به طور اجمال در نظر داشته باشید. درست است که محاسبات عقلانی و مادی تأثیر گذارند، در این شکی نیست و لازمند، اما یک جایی هم باز بگذارید برای محاسباتی فراتر از مسائل مادی، فراتر از اونچه که به عقل انسان میرسه. یک جایی این رزق لایحتسب است، این همون چیزیست که محاسبه نشده است. در دعا میخونیم یا من اذا تضایقت الامور فتح لها بابا لم تذهب الیه الاوهام. وقتی کارها گره میخورد، وقتی بنبست به حسب ظاهر به وجود میاد، گاهی خدای متعال از یک گوشه این بنبست یک راهی باز میکنه که لم تذهب الیه الاوهام. هرگز وهم بشر، اندیشه انسانی هرگز به اون نرسیده بود این چنین چیزی وجود داره.
آرزو میکنم که رزق و روزیتون همیشه پربرکت باشه. ممنون از همراهی شما با برنامه شب آفتابی. آقای دکتر سایی از شما هم سپاسگزارم. متشکرم.
شما و شنوندگان به خدای بزرگ.
متشکرم. شبتون خوش مردم. شب بخیر. خداحافظ.